سلام با برنامه ساعت 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 6 با شما هستیم. در آغاز مطالب خبری ما می شنوید که عبدالله عبدالله می گوید روند شمارش آرا باید فوراً متوقف شود. این نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل گفت رابطه خود را با کمیسیون مستقل انتخابات به حال تعلیق در می آورد، زیرا به گفته او اعتمادش را نسبت به نهادهای انتخاباتی از دست داده است. عکس‌العمل‌های حکومت افغانستان و تیم تحول و تداوم را نیز در این مورد گرفته ایم و با برخی از نهادهای ناظر انتخابات هم صحبت کرده ایم. برنامه های هفتگی ما رهبران زن و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم پخش می شوند. در سر ساعت بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که صدر اعظم عراق می گوید نیروهای دولتی آن کشور ابتکار عمل جنگ را به دست گرفته و ضربات متقابل را به جنگجویان وارد می کنند. و رئیس جمهور اوکراین در شرق آن کشور جایی که نیروهای دولتی با جدایی طلبان طرفدار روسیه می جنگند از جانب خود پلان های آتش بس را اعلان کرد. نخست خبرهای افغانستان با فرشته ندا.
سرخط اخبار. عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میگوید کمیسیون های انتخاباتی به خواسته های مشروع آنها پاسخ نداده و همین دلیل با هر دو کمیسیون روابط خیش را به حالت تعلیق در می آورند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از شمارش آرا 90% مواد حساس انتخاباتی از ولایات و ولسوالی ها به دفتر مرکزی آنها انتقال یافته است و مقامات محلی ولایت بلخ از دریافت جسد دو کودک در شهر مزار شریف خبر می دهند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میگوید کمیسیون های انتخاباتی به خواسته های مشروع آنها پاسخ نداده است و همین دلیل با هر دو کمیسیون روابط خیش را به حالت تعلیق در می آورند. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تا زمانی که به خواسته های مشروع آنان هر دو کمیسیون انتخاباتی جواب قناعت بخش ارائه نکند، این روابط به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
و از این لحظه خطاب به ناظرین ما میگیم که اونا وظیفه خود، وظیفه نظارت ترک کنن، از دفتر مرکزی کمیسیون و از دفاتر ولایتی کمیسیون برگردن به ستادهای ما، به مراکز ما، به نمایندگی های ما و ما رابطه خود با کمیسیون انتخابات به تعلیق در میاریم.
با تعلیق در آوردن وظیفه ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، توضیحات در مورد 7 میلیون آرا، رسیدگی به تقلب‌های سازمان یافته از جمله خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از شمارش آرا 90% مواد حساس انتخاباتی از ولایت و ولسوالی ها به دفتر مرکزی آنها انتقال یافته است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت اوراق نتایج و رای‌دهی در جمع این مواد حساس شامل می باشند. آقای نور گفت که تاکنون رای نزدیک به 500 محل رای‌دهی پروسس گردیده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آنکه در مورد زمان دقیق اعلام نتایج قسمی دور دوم انتخابات معلومات نداد، اما گفت زمان اعلام نتایج قسمی نزدیک می باشد. مقامات محلی ولایت بلخ از دریافت جسد دو کودک در شهر مزار شریف خبر می دهند. دکتر نور محمد فیضی رئیس شفاخانه این ولایت به رادیو آزادی گفت یکی از این کودکان 8 ساله بوده که پس از تجاوز جنسی به قتل رسیده است. در این حال شیرجان درانی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت می گوید صبح امروز جسد یک پسر 13 ساله که سر از تنش جدا شده بود نیز پیدا شده است. نمایشگاه ملی تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل برگزار شد. عتیق الله نصرت سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از سکتور خصوصی و رشد انکشاف تولیدات داخلی کشور می باشد. وی همچنان گفت در این نمایشگاه که با مدت 3 روز برای علاقمندان باز خواهد بود، انواع تولیدات داخلی و صنایع دستی در 120 غرفه به نمایش گذاشته شده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در نمایشگاه ملی تجارت و صنایع 50 شرکت تولیدی افغانی محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
صدر اعظم عراق می گوید نیروهای دولتی ابتکار عمل در جنگ را به دست گرفتند و ضربات متقابل وارد می کنند. نوری المالکی پس از آن این اظهارات را بیان می‌دارد که گروه جنگجویان انشابی از شبکه القاعده بخش‌های از شمال این کشور را تصرف کرده‌اند. او در یک سخنرانی تلویزیونی امروز گفت ترس و هراس که پیشرفت این جنگجویان در چندین منطقه سنی نشین شمال ایجاد کرد و تقویت وحدت ملی کشور تمام شد. جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام پس از اینکه اوایل ماه جاری حملات خود را در شمال عراق آغاز کردند به سوی بغداد پیشروی دارند. نیروهای دولتی امروز اعلان کردند که بخش‌های از شهر تلعفر در نزدیکی سرحدات سوریه را پس گرفتند و حمله بر تصفیه خانه نفت در شهر بیجی در شمال بغداد را دفع و طرد کردند. حداقل 12 نفر در نتیجه بمباران هلیکوپترهای اردوی سوریه بر یک اردوگاه پناهجویان در نزدیکی اردن کشته شده و 7 نفر دیگر مجروح گردیدند. باشندگان این اردوگاه و فعالان سیاسی مخالف رژیم میگویند چندین زن و کودک هنگام کشته شدند که این هلیکوپترها بر اردوگاه پناهجویان در قریه شجره بمب‌های بیرلی ریختند. این اردوگاه در 2 کیلومتری سرحد اردن موقع دارد. رئیس جمهور اوکراین در شرق این کشور جایی که نیروهای دولتی با جدایی طلبان طرفدار روسیه می جنگند از جانب خود پلانهای آتش بس را اعلان کرد. پروشینکو به خبرنگاران در پایتخت کیف امروز گفت در یک بخش از پلان وسیع برای پایان بخشیدن به شورش و نیروهای دولتی فرمان یک آتش بس بسیار کوتاه را به زودی صادر می کند. قبل از این کرملین گفته بود که رئیس جمهور روسیه در صحبت تلفنی دیروز با همتای اوکراینی خود درباره آتش بس محتمل صحبت کرد. شنوندگان عزیز و اکنون هم توجه کنید به اخبار جام جهانی فوتبال در برزیل. در جریان مسابقات این جام دیشب تیم برزیل در حضور 10,000 هواخواه خود در مقابل مکزیکو متوقف شد. هر دو تیم فرصت‌های مناسبی برای گلزنی داشتند اما تا پایان بازی توپ وارد دروازه هیچ یک از تیم‌ها نشد و بازی با تساوی بدون گل پایان یافت. در یک بازی نفسگیر دیگر دیشب بلژیم توانست الجزایر را 2 در مقابل 1 شکست دهد. همچنین بازی روسیه و کره جنوبی 1-1 به پایان رسید. امشب استرالیا در برابر تیم نیرومند هالند به میدان می رود و چیلی در مقابل اسپانیا که مدافع قهرمانی است صف آرایی می کند. همچنان کامرون و کروشیا به امید دستیافتن به نخستین پیروزی خود در گروه A در برابر هم وارد میدان سبز می شوند.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15، آسمان یک اندازه ابری همراه با وزش باد. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان یک اندازه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28، آسمان نیمه ابری، بارندگی ضعیف.
سلام مجدد، من ستار فروغ را بپذیرید. در ادامه برنامه از رادیو آزادی با این مطالب و موضوعات با شما هستیم. عبدالله عبدالله میگوید که پروسه شمارش آرا باید بدون معطلی توقف داده شود.
زمین لحظه خطاب به ناظرین ما میگیم که از دفتر مرکزی کمیسیون و از دفاتر ولایتی کمیسیون برگردن به ستادهای ما، رابطه خود با کمیسیون انتخابات به تعلیق در میاریم.
عکس العمل تیم تحول و تداوم در این مورد چیست؟
پروسه شمارش آرا و مدیریت انتخابات مطابق با قانون توسط کمیسیون مستقل انتخابات پیش برده می شود.
یک عضو این تیم بود. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی خواسته دارد.
در مسئولیت مستقیم توگه در تکان کمیسیون آزاد شکرد کمیسیون فقار از دوی دوار و کاندیدان تا وضاحت ورکی او در اغوی اعتماد جلد.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مطمئن است که سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از سوی رئیس جمهور جدید افغانستان امضا می شود.
امضای سریع و عاجل قرار دادن کره استراتژی به بسیاری از مشکلات ما پایان خواهد داد.
مصاحبه ما را با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان دکتر رنگین دادفرسپنتا در ادامه برنامه بشنوید. برنامه های هفتگی ما رهبران زن و حقوق اساسی و بشری است که در نیمه دوم پخش می شوند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. من ستار فروخ در این برنامه میزبان شما هستم. مرا در بخش تکنیک امان الله امیرزایی همکاری می کند. عبدالله می گوید که روند شمارش آرا باید فوراً توقف داده شود. این نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل گفت تا زمانی که به خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ قناعت بخش داده نشود این پروسه مشروعیت نخواهد داشت. در مورد اظهارات آقای عبدالله بیشتر در گزارش سحر لیوال از کابل بشنوید.
عبدالله یکی از نامزدان دور دوم انتخابات رئیس جمهوری افغانستان میگوید دیگر اعتماد نسبت به کمیسیون های انتخاباتی ندارد. آقای عبدالله به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت رابطه اش را با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حالت تعلیق درآورده است و دلیل این مسئله را عدم پاسخ به خواسته های مشروع تیم اصلاحات و همگرایی خواند. عبدالله همچنان گفت ناظرین تیمش را از تمام مراکز شمارش و جمع‌بندی آرا در کشور فراخوانده است و خواهان توقف فوری روند پروسس و جمع‌بندی آرا شد.
از این لحظه چون به خواستهای مشروع ما جواب داده نشدن، ما دیگه اعتماد بالای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم و از این لحظه خطاب به ناظرین ما میگیم که اونا وظیفه نظارت ترک کنن، از دفتر مرکزی کمیسیون و از دفاتر ولایتی کمیسیون برگردن به ستادهای ما.
آقای عبدالله گفت تا زمانی که به خواسته های آنان پاسخ قناعت بخش داده نشود رابطه شان با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. عدم به تعلیق درآوردن وظیفه ضیاءالحق امرخیل رئیس دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، وزینه شدن چگونگی تخمین اشتراک 7 میلیون تن در انتخابات و نبود توضیحات لازم در مورد وضعیت امنیتی شماری از مناطق، مشخص نساختن تعداد نفوذ در برخی محلات و گنگ بودن پروسه استخدام 5000 کارمند جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از خواسته هایند که به گفته عبدالله در خصوص آن پاسخهای قناعت بخش ارائه نشده است. آقای عبدالله گفت در صورت ادامه شمارش و جمع‌بندی آرا در عدم موجودیت ناظرین آنان مسئولیت به دوش ارگانهای مربوط خواهد بود. عبدالله نامزد دور دوم انتخابات همچنان از مردم خواست تا از این مسئله نگران نباشند و گفت به سبب تقلب گسترده در دور دوم انتخابات آنان مجبور شدند به خاطر تامین منافع مردم و نهادینه ساختن نظام دموکراسی در کشور دست به این اقدام بزنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان به اساس تقسیم اوقات از قبل تعیین شده و مطابق قانون عمل میکنند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که نامزدان باید به اساس موافقتنامه‌ای که با این کمیسیون مبنی بر ارج‌گذاری تصمیم کمیسیون به امضا رسانیدند عمل کنند. آقای نور قبل از این اظهارات عبدالله در یک نشست خبری در کابل گفت مهم این است که پروسه انتخابات موفق باشد و حق به حق دار برسد.
برای کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه اهمیت نداره که کی برنده میشه و کی بازنده. با کمیسیون مستقل انتخابات پروسه مهم است که باید پروسه موفق باشد و ما در صددی هستیم که حق به حق دارش برسانیم. امانت بزرگی که با کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده او را طور اعلان کنه که با صاحبش تسلیم شد.
عبدالله در حال در مورد موجودیت تقلب در انتخابات سخن زد و نسبت به پروسه انتخابات ابراز بی‌باوری کرد که ناظرین ملی و بین المللی انتخابات دور دوم رئیس جمهوری را نسبت به دور گذشته شفافتر خواندند.
سحر لیوال از کابل گزارش می داد. در این حال برخی از اعضای تیم تحول و تداوم در عکس العمل به سخنان عبدالله نامزد دور دوم انتخابات می گوید که پروسه شمارش آرا به اساس قانون توسط کمیسیون مستقل انتخابات انجام می شود نه بر بنیاد خواسته ها و اغراض شخصی افراد. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ظاهر زهیر یک عضو این تیم مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد واکنش تیم تحول و تداوم در ارتباط به اظهارات آقای عبدالله سوال کرده است.
یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم میگوید که در انتخابات برد و باخت مسئله معمول است و تیمی که به قدرت میرسد پس تیم دیگر نباید به این خاطر از تعصبات قومی و زبانی استفاده کند. احمد ضیا مسعود که به روز چهارشنبه در یک نشست در جمع از سران قومی ولایات پنجشیر، پروان، کاپیسا و کهدامن در کابل صحبت میکرد گفت تیمی که در انتخابات برنده نمیشود نباید خواسته های خود را بالای مردم تحمیل کند. او گفت برخی سیاستمداران از احساسات مجاهدین در این مسئله سوء استفاده می کنند.
نباید سیاستمدارای ما با تحریک احساسات دینی، احساسات جهادی و احساسات قومی کشور یک بار دیگه به طرف بی‌ثباتی ببرند. ما پیروزی قسمی تیم ما را که تا به حال آمارا نشان میدن به همه ملت شریف افغانستان تبریک و تهنیت میگن.
اما آقای مسعود مشخصاً از کدام فرد نام نبرد و در این نشست گفت آنان منافع مجاهدین را در تیمشان حفظ خواهند کرد. احمد ضیا مسعود گفت که در صورت برنده شدن تیمشان حافظ تمام احزاب و گروه‌های سیاسی خواهند بود.
با معذرت که به جای مصاحبه ما با آقای ظاهر زهیر یک عضو تیم تحول و تداوم در ارتباط با عکس العمل این تیم با سخنان عبدالله عبدالله گزارش را در این مورد شنیدید که یک عضو برجسته تیم تحول و تداوم پیروزی قسمی تیم را امروز در دور دوم انتخابات اعلام کرد و این پیروزی را به مردم افغانستان تبریک گفت. حالا مصاحبه فریبا واحدی با ظاهر زهیر یک عضو تیم تحول و تداوم را در مورد سال عمل این تیم با اظهارات دکتر عبدالله عبدالله بشنوید.
پروسه شمارش آرا و مدیریت انتخابات مطابق با قانون توسط کمیسیون مستقل انتخابات پیش برده می شود و مدیریت می گردد، نه توسط خواسته ها و اغراض افراد و اشخاص.
اگر کمیسیون های انتخاباتی این خواسته عبدالله عبدالله را بپذیره، عکس عمل شما در خصوص چی خواهد بود؟
در صورتی که هر خواسته وجه قانونی و مطابق به قانون باشد، خوب است که از طرف کمیسیون های مربوطه به آن پاسخ داده شود. اما هرگاه خواست های فراقانونی باشد، فکر نکنم که هیچ نهادی به خواست های فراقانونی پاسخ داشته باشد.
بله آقای زهیر، از نظر شما امی خواسته های دکتر عبدالله عبدالله چقدر معقول است؟
بر ترتیب معقولیت خواسته هایشان مربوط به خودشان می شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات موظف هست که پروسه انتخابات را مطابق به قانون مدیریت
کند. این موضوع را هم شما نپذیرین و عبدالله هم شرایط را در میان گذاشته، پس در این صورت سرنوشت انتخابات چگونه خواهد شد؟
سرنوشت انتخابات در روشنایی قانون توسط نهادهای حقوقی این مسئله باید مدیریت شود و ملت افغانستان بی صبرانه در انتظار اعلان نتیجه انتخابات هست و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون به وقت و موقع باید نتیجه ابتدایی و نتیجه دور نهایی انتخابات را برای ملت افغانستان باید اعلان کند.
به نظر شما چقدر امی خواسته های دکتر عبدالله بجا است از دید تیم تحول و تداوم؟
بجا بودن و یا بجا نبودن خواسته ها برمیگردد به نهادی که خواسته ها متوجه آنها هست، اما خواست ما از کمیسیون مستقل انتخابات این هست که هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت قانون نیست، هیچ چیزی نباید برتر از قانون باشد، همه خواسته ها باید در راستای قانون و معطوف به قانون بوده باشد.
ظاهر زهیر یک عضو تیم تحول و تداوم در مورد عکس العمل این تیم با سخنان عبدالله عبدالله با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم بیایید که نظریات برخی از باشندگان کابل را در ارتباط با اظهارات امروز آقای عبدالله بشنویم.
اسم نورالله درست نیست، معقول نیست، کل آرای مردم است، مردم رای داد، احساس میکنه که اینجا من رای من بیشتر است از رقیبش کرده، او بگه که این تایید کنه، بگه صحیحست، اگر امروز ببازه میدانه باز بگه که من قبول ندارم، این دیگه درست نیست.
نظر دکتر سر عبدالله عبدالله انتخابات که برگزار شده را باید قبول کنه، بخاطر که مردمون دیدن که کی لیاقت ریاست جمهوری داره چه کی لیاقت جمهوری نداره.
انجینر سید حفیظ سابق انجینر آریانا افغانوای شرکت میگه باید قبول کنه، شکایت داره در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کنه، موجب بررسی شوه و علنی است، باز در تصمیم هر چه ولو که کمیسیون شکایت انتخاباتی تقلم میکنه.
محمد جاوید هستم. خواست ما همیست که هر دو کاندیدای محترم بشینن مشوره کنن، چرا کشورم با در این صورت باید کوشش کنن که مردم افغانستان فقیر هستن، بیچاره هستن، کاروبار نیست، وضع اقتصاد افغانستان خراب است.
نظریات و حرف های شماره از ساکنین کابل را شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 5:20 عصر به وقت افغانستان شد. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که کمیسیون های انتخاباتی باید اعتماد هر دو نامزد ریاست جمهوری را جلب کنند. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه به رادیو آزادی گفت در صورتی که یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری خواسته های مشخص و قانونی را مطرح میکند، کمیسیون های انتخاباتی باید در مورد رسیدگی نمایند. آقای نعیمی در ابتدای مصاحبه با ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت:
باور ما این است که در پروسه انتخابات میان کاندیداهای محترم و کمیسیون انتخاباتی باید یک فضای از اعتماد ایجاد شود. در این زمینه کمیسیون ها بسیار زیاد مسئولیت کلان دارند که اعتماد کاندیداها را جلب بکنند. بنابراین اگر یک کاندیدی مشخص خواسته های مشخص در چارچوب قانون باشد و خلاف قوانین موجود از عمل های موجود نباشد، در صورت از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد. در صورت کمیسیون مستقل انتخابات باید در روز زمینه طبعا باید عمل بکنه.
از نظر شما دکتر عبدالله شرایط را که پیشنهاد کرده اگر کمیسیون هایی را بپذیره، آیا برای تیم مقابلشان قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟
مسئله پذیرفتن یا نپذیرفتن نیست. مسئله اصلی این است که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید در کارهایشان شفافیت لازم را ایجاد بکنند، شک و شبهه ها را ایجاد نکنند و اگر از طرف هر کاندید شک وجود دارد در یک زمینه، کمیسیون ها باید برای رفع شک و برای جلب اعتماد کاندیداهای محترم عمل بکنند.
نعیمی صاحب، شما خودتان این پروسه را از نزدیک نظارت کردین. از نظر شما خواسته های دکتر عبدالله چقدر معقول است؟
من نمیخوام روی خواسته های کاندیداها تبصره بکنم. مهم برای ما این است که وقتی کاندیداهای محترم هر دو تیم انتخاباتی میخواهند که وضاحت بیشتر وجود داشته باشه و کمیسیون ها به سوال ها و پرسش هایشان پاسخ بده، در صورت واضح است که یگانه مرجعی که باید وضاحت بیشتر بده کمیسیون های انتخاباتی است تا اینکه اعتماد کاندیداها جلب شود.
و اگر فیصله کمیسیون های انتخاباتی برای تیم تحول و تداوم قابل احتجاج باشه و اونا احتجاج کنند، سرنوشت انتخابات افغانستان به کجا خواهد رفت؟
هر دو تیم صلاحیت و حق اعتراض را دارند در جایی که فکر میکنند که خلاف قانون یا خلاف طرز عمل صورت گرفته. بنابراین هر دو تیمی حق را دارند که در جایی که شک و شبهه دارند، در جایی که تصامیم درست و مطابق قانون نیست، اعتراض بکنن و با مستقل انتخابات اعتراض های خود شریک بسازن، در صورتی که تمام فعالیت ها شفاف باشه و عدالت تامین شود و شفافیت تامین شود. در صورت باز یقینی است که دو تیم بالای کارهای کمیسیون اعتماد میکنن و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
مصاحبه ما را با فهیم نعیمی سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حالا مواد حساس انتخاباتی از 20 ولایت کشور به دفتر مرکزی این کمیسیون انتقال یافته است. سخنگوی این کمیسیون پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت کار روی درج اوراق نتایج در مرکز جمع‌بندی نتایج با جدیت ادامه دارد و تا چند روز دیگر بخشی از نتایج قسمی انتخابات اعلان خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از پایان شمارش آرا در محلات رای‌دهی تا حالا 90% مواد حساس انتخاباتی به مرکز این کمیسیون در کابل انتقال یافته است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در جمع این مواد حساس اوراق نتایج و رای‌دهی شامل میباشند. آقای نور با آنکه تاکید کرده است که کدام آمار در رابطه با رقم دقیق مواد حساس انتقال شده به مرکز وجود ندارد، اما گفته است یافته های ابتدایی نشان می دهد که آرای نزدیک به 500 محل رای‌دهی در کشور پروسس شده است. تا هنگامی که مواد تمامی ولایات تکمیل نشود ما ارقام دقیق را ارائه کرده نمی توانیم، اما ارقامی را که من در دست دارم از میان 8173 محل 5437 محل عملا پروسس شده است. آقای نور همچنان گفت با پروسس این مواد به اعلان نتیجه قسمی انتخابات نزدیک شده اند، اما وی زمان دقیق آن را مشخص نساخت. این در حالی است که روز سه‌شنبه رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت که در آغاز هفته آینده بخش از نتایج قسمی دور دوم انتخابات را اعلان می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تلاش می کنند که در هنگام درج اوراق نتایج در مرکز جمع‌بندی نتایج آرای ناپاک را از پاک جدا بسازند. سخنگوی این کمیسیون می گوید به همین منظور سهولت‌هایی را برای نظارت ناظرین و مشاهدین از روند درج نتایج در مرکز جمع‌بندی نتایج در دفتر مرکزی کمیسیون فراهم کرده اند.
هیچ گونه محدودیت بالایشان وضع نیست و روند از نزدیک مشاهده کرده میتونه. ناظرینشان اختیار دارن که برن و در مرکز جمع‌بندی نتایج از هر جایی که خواسته باشن دیدار داشته باشن و نظارت داشته باشن.
گفتنی است که کمیسیون مستقل انتخابات برای نظارت از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای هر یک از نامزدان 50,000 کارت نظارت را توزیع کرده بود. علاوه بر آن بیش از 100,000 مشاهده ملی و بین‌المللی دیگر نیز از روز رای‌دهی نظارت کردند. کارشناسان به این باورند که نظارت دقیق از روند انتخابات می‌تواند که مشروعیت این پروسه را تضمین کند. بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 11 و نتیجه نهایی در 31 ماه سرطان اعلان خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و 100.5 FM هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی عین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. همچنان مصاحبه اختصاصی داریم با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که میتونید در نیمه دوم این مصاحبه را بشنوید. حالا این گزارش را داریم. رئیس جمهور افغانستان ادعاهای را رد کرد که گویا پس از خروج نیروهای به رهبری آمریکا از افغانستان این کشور مانند عراق دچار هرج و مرج خواهد شد. تصرف چندین شهر بزرگ عراق توسط شورشیان این هراس را به وجود آورده که افغانستان با سرنوشت مشابه مواجه خواهد شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
هرگز و در هیچ صورت آنچه در عراق اتفاق می‌افتد در افغانستان به وقوع نخواهد پیوست. این را رئیس جمهور افغانستان در صحبت با بی بی سی گفت. در این مصاحبه که به روز چهارشنبه پخش شد، رئیس جمهور کرزی گفت که جنگجویان القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارند. آقای کرزی گفت که روزمره با طالبان در ارتباط است. و افزود نامه ها مبادله می شوند، ملاقات صورت می گیرد و آرزو برای صلح موجود است. آقای کرزی در ادامه گفت من بالای مردم افغانستان باور دارم. بله، به کمک های جامعه بین المللی نیاز داریم، زیرا به خاطر حمایت از خود منابع در اختیار نداریم. از این سپاسگزار هستیم و تشکر می کنیم. اما نگهداری و محافظت از افغانستان کار خود افغان هاست. مایکل اوهانلون، محقق امور دفاعی و نظامی در مرکز تحقیقات بروکینگز امریکا، موافق نیست که گویا القاعده در افغانستان حضور ندارد. اوهانلون در صحبت با رادیو آزادی گفت دلیل عمده‌ای که باید نیروهای امریکایی در افغانستان باقی بمانند موجودیت خطر برگشت القاعده به افغانستان است. نمیخواهم وقت و انرژی بیشتر را روی این مسئله ضایع کنم که افغانستان و پاکستان مراکز شماره 1 و 2 القاعده و طالبان هستند. اما میخواهم بگویم که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت تغییر میکند. طالبان و القاعده یک بار دیگر مراکزشان را ایجاد کرده میتوانند. تصرف چندین شهر بزرگ عراق توسط شورشیان این هراس را به وجود آورده که افغانستان با سرنوشت مشابه مواجه خواهد شد. این تحول حکومت عراق را متعجب ساخته و جامعه بین المللی را نگران. نگرانی‌های وجود دارند که مبادا پس از خروج نیروهای به رهبری آمریکا از افغانستان تجربه عراق در افغانستان تکرار شود. شورشیان علیه نیروهای امنیتی هر دو کشور که توسط نظامیان آمریکایی آموزش دیدند می‌جنگند. امین طرزی، تحلیلگر شرق میانه، به این باور است که امکان ایجاد وضعیت مرگبار مثل عراق در افغانستان ضعیف است. به گفته آقای طرزی، تفاوت‌های زیاد میان عراق و افغانستان وجود دارند.
فرق اول این است که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی وعده کردند که موافقت نامه امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا می کنند. فراموش نشود که این کار را صدر اعظم عراق رد کرده بود. بنابراین نیروهای امریکایی شاید به طور تدریجی خارج شوند، نه به یک بارگی مانند عراق. دوم این که جنگ در افغانستان بیشتر سیاسی است، نه قومی. مأموریت جنگی ناتو پس از 13 سال جنگ علیه طالبان در ماه دسامبر به پایان می رسد. مأموریت رئیس جمهور کرزی نیز به زودی به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور بعدی افغانستان تحت فشار خواهد بود تا برای آوردن صلح مذاکرات را با مخالفان مسلح آغاز کند.
در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روابط خود با کمیسیون های انتخاباتی را به حالت تعلیق درآورد. مقامات محلی ولایت بلخ از دریافت جسد دو کودک در شهر مزار شریف خبر می دهند. دکتر نور محمد فیضی رئیس شفاخانه این ولایت به رادیو آزادی گفت یکی از این کودکان 8 ساله بوده که پس از تجاوز جنسی به قتل رسیده است. نمایشگاه ملی تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل برگزار شد. صدر اعظم عراق می گوید نیروهای دولتی ابتکار عمل جنگ را به دست گرفتند و ضربات متقابل وارد می کنند. نوری المالکی پس از آن این اظهارات را بیان می دارد که یک گروه جنگجویان انشابی از شبکه القاعده بخشای وسیع از شمال این کشور را تصرف کردند. حداقل 12 نفر در نتیجه بمباران هلیکوپترهای اردوی سوریه بر یک اردوگاه پناهجویان در نزدیکی اردن کشته شده و 7 نفر دیگر مجروح شدند. و رئیس جمهور اوکراین در شرق این کشور، جایی که نیروهای دولتی با جدای طلبان طرفدار روسیه می جنگند، از جانب خود پلانهای آتش بس اعلان کرد.
آینه روز ورزش. کاروان تیم ملی سنوکر افغانستان به روز دوشنبه کابل را به قصد مصر ترک کردند. قرار است این 5 ورزشکار افغان در مسابقات جام جهانی با نمایندگی از افغانستان بازی کنند. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر برای رادیو سی بی گفت این مسابقات با اشتراک بیش از 34 کشور جهان برگزار شده است. به گفته وی افغانستان سال گذشته توانست مقام پنجم این رقابت ها را کسب کند. مسابقات تیم ملی پرورش اندام به روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. مقامات فدراسیون پرورش اندام میگویند در این مسابقات تمام ورزشکاران ولایات مختلف کشور برای کسب عضویت تیم ملی با هم رقابت میکنند. عبدالرحمن حمید مسئول نشرات این فدراسیون برای رادیو زدی گفت این مسابقات در کاتگوری های وزنی مختلف برگزار شده و بیش از 500 ورزشکار برای کسب عضویت تیم ملی رقابت میکنند. و در خبری از جهان فوتبال، در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل شب گذشته 3 بازی برگزار شد. بازی دیدنی میان تیم‌های پرتغال و جرمنی بود که با نتیجه 4-0 به نفع جرمنی به همراه شد. در دو بازی دیگر ایران مقابل نایجیریا مسابقه را گرفت و آمریکا با نتیجه 2-1 توانست گانا را شکست بدهد.
رویدادهای تازه ورزشی را از جوبین احمدی شنیدید. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مطمئن است که رئیس جمهور آینده افغانستان سند امنیتی را با آمریکا امضا میکند. دکتر رنگین دادفرسپنتا امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت هر دو نامزد دور دوم انتخابات افغانستان تعهد کردند که در صورت پیروزی در انتخابات امضای این سند در صدر کارهایشان قرار خواهد داشت. آقای اسپنتا توافقنامه امنیتی را با آمریکا گره‌گشای بسیاری از مشکلات در افغانستان می‌خواند. این مصاحبه را با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همکارم نسیم شفق در کابل انجام داده است.
میخواستم سوال را از اینجا مطرح کنم که مدت کار رئیس جمهور کرزی کم مانده، در این مدت کوتاه امکان داره که آقای کرزی توافقنامه امنیتی را امضا بکنه؟
نه، امضای توافقنامه امنیتی از جانب رئیس جمهوری کرزی در این دوران کمی که مانده
کاملا ناممکن است و درست هم نیست، به خاطر از اینکه خود رئیس جمهور تصمیم گرفت که باید را کسی که در آینده رئیس جمهور انتخاب میشه او باید امضا کنه.
به نظر شما حکومت آینده افغانستان در قسمت توافقنامه امنیتی چه موقف خواهد داشت با توجه به آمادگی هایی که هر دو نامزد ابراز داشته که ما توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا امضا خواهد کردیم؟
هر دو کاندیدای ریاست جمهوری متن توافق شده را دقیقاً مطالعه کردند و هر دو اعلان کردند که یکی از نخستین کارهایی که بعد از گرفتن زمام قدرت انجام خواهند داد امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده خواهد بود و من در این زمینه مطمئن هستم که چنین خواهد شد.
کاری که در قسمت توافقنامه امنیتی کردین نظر شما چی است؟ مشوره شما به هر دو نامزد چی است؟ چی باید بکنند در قسمت توافقنامه؟
میتونم به عنوان یک شهروند به حکومت آینده افغانستان مشورت بدم. امضای سریع و عاجل قرارداد همکاری استراتژیک به بسیاری از مشکلات ما پایان خواهد داد و بسیار روشنی ها در سیاست امنیتی و دفاعی ما، در نحوه همکاری ما با جهان، در نحوه تقویت نهادهای ملکی و نظامی افغانستان بسیار روشنی ها خواهد آورد. اگر من اجازه داشته باشم که بایست یک شهروند مشورت بدم، طبیعی است که مشورت من است که هر چیز زودتر باید امضا شود.
جناب آقای اسپنتا، گزارش ها می رسانند که امریکا بخش از بودجه‌اش را که برای افغانستان اختصاص داده بود برای عراق در نظر گرفته. آیا علت عدم امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی است؟
با اینکه مقامات ایالات متحده آمریکا علنی این چیزی نمیگویند، ولی و ما هم اطلاع دقیق در این مورد که بخش از بودجه افغانستان برای عراق داده شده باشد، این کار آسان نیست برای ایالات متحده آمریکا، به خاطر اینکه شما میدانید بودجه ایجاب تصویب کنگره ایالات متحده آمریکا را میکند. بی خاطر ما نباید زیاد چیزایی که شایع میشه بپذیریم، اما یک مقداری از بودجه های وعده داده شده به افغانستان هم در زمینه همکاری های توصیه‌ای ملکی و هم در زمینه نیازهای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان ایالات متحده به دلیل امضا نشدن بیست نپرداختنی واقعیت داره.
آقای اسپنتا، امریکا اعلان کرده که از 2014 به بعد تا آخر 2016 نزدیک به 10,000 نیروی امریکایی در افغانستان خواهد بود. اگر توافقنامه امضا میشه بین افغانستان و امریکا، دو صورت حضور نیروهای امریکایی چگونه خواهد بود؟ آیا نزدیک به 10,000 یا فرق خواهد داشت؟
ببینین، ما هیچ وقت رقم رسمی در وقتی گفتگو میکردیم با ایالات متحده آمریکا برای مسوده متن قرارداد همکاری های امنیتی، روی تعداد افراد ایالات متحده آمریکا که در افغانستان میمانن صحبت نکردیم، نیازی هم نبود در اون وقت، فقط روی وظایفی که باید انجام بدن که وظایفی عبارت از مشورت، آموزش در حالت های بسیار استثنایی در صورت تقاضای افغانستان، کمک به نیروهای افغانستان بود. به علاوه از این سه موضوع، یعنی مسائل جنگ با تروریسم، اینها تنها کار خود افغان ها بود. به علاوه این، در قرارداد امنیتی با ایالات متحده در مساوی پیشنهاد شده یک عنصر مبارزه با تروریسم هم وجود داشت که اگر در جاهای تروریست های بین المللی در منطقه ما فعال می باشند و بیرون از حوزه افغانستان در زمینه مبارزه با چنین تروریست های و ایالات متحده آمریکا اجازه اجرای عملیات نظامی بر علیه تروریسم بین المللی میداد، این عنصر ضد تروریسم در این قرار داد که ایجاب میکرد که یک تعداد بسیار اندک محدود از نیروهای خاص ایالات متحده میماندن، نه نیروهای جنگی. بدین ترتیب این رقم تقریبا همون رقمی است که ما در چوکات بی اس ای حدس میزدیم. ما نه انتظار داشتیم که بیشتر از این بمانن، حتی از طرف ما کمتر هم میماندن، صرف برای تعلیم و مشورت به نیروهای ما کافی بود.
اما آقای اسپنتا، یکی از نگرانی هایی است که اگر گزینه صفر امریکا در افغانستان در نظر میگیره یا عملی میکنه، مشکلات اگر فعلا دامنگیر عراق است در افغانستان مبادا تکرار نشود.
این سوال ها سوال های فرضی است. تا 2016 برنامه که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است این است که این نیروها در سال 2016 نیم میشن، یعنی از 10,000 خوردی به 5,000. در آخر 2016 حدود 1,000 نفر هم در چارچوب دیپلماتیک در سفارتخانه ایالات متحده میمانند. اما یک چیزی که تاکنون افکار عامه شاید زیاد دقت نکرده باشن، یک کلمی هست در مورد این که با تحلیل ارزیابی اوضاعی امنیتی و ایجابات امنیتی، من زیاد نگران نیستم. افغانستان با عراق بسیار تفاوت دارد.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور شورای امنیتی ملی افغانستان شنیدید. حالا هم این گزارش را داریم که قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با رهبران کنگره ایالات متحده ملاقات کرده و روی وضعیت جاری عراق با آنها صحبت نماید. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
رئیس جمهور اوباما امروز با سناتور جمهوری خواه میچ مکانل، هری رید دموکرات، رئیس کنگره جان بونر جمهوری خواه و نانسی پلوسی دموکرات ملاقات می کند. قرار است این نمایندگان بعداً در مورد پلان اوباما درباره عراق به مجلس نمایندگان و سنا معلومات دهند. نیروهای امنیتی عراق در چند روز گذشته درگیر جنگ با تندروان داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام بودند که به سوی بغداد در حرکتند. ده ها نفر در این درگیری ها کشته شدند و شورشیان داعش کنترل شهرهای موصل و تیکرت را به دست گرفتند. سناتوران جمهوری خواه در صحبت‌های دیروزشان در این مورد تفاوت نظر داشتند که آیا در مورد عراق با ایران صحبت کنند یا خیر. سناتور لنسی گراهام از این مسئله حمایت کرد در حالی که دیگران آن را رد کردند. گراهام در کنگره و خبرنگاران گفت ایران در عراق نفوذ زیاد دارد و ما می توانیم از این نفوذ مستفید کردیم، ولی این به این معنا نیست که با ایران متحدیم. لنسی گراهام که از منتقدین سرسخت پالیسی های خارجی رئیس جمهور اوباما و از مخالفین ایران است گفت اگر اوباما تصمیم یک دیالوگ با ایران را بگیرد که به نفع ما باشد و مردم ما حفاظت شوند، می تواند چنین کار را کند. سناتور جمهوری خواه جان مکین با این نظر گراهام موافق نبوده، گفت نه خیر، با مردمی که مواد منفجره را برای کشتن امریکایی ها می فرستند هرگز نه، آنها دشمن ما اند. مارک کرک سناتور جمهوری خواه بر رادیو آزادی گفت نه خیر، لحظه ای که با ایرانی ها مذاکرات را آغاز کنید آنها شما را به قبول برنامه اتمی خود واخواهند داشت.
زرغونه منگل گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM فراموش نکنید. حالا زمان نشر دو برنامه هفتگی ما فرارسید. نخست رهبران زن.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است رویدا احمدی. او در ولسوالی حصه اول کاپیسا به دنیا آمده است. رویدا درسای ابتدایی خود را در لیسه جبل السراج خوانده و از فاکولته ادبیات کابل فارغ شده و ماستری خود را نیز از همانجا به دست آورده است. میگوید مهمترین موفقیتش این بوده که پس از پایان تحصیل بلافاصله شامل کادر علمی پوانتون البیرونی شده است. اونجا از خودش میشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته است.
جای افتخار میدانم برای خود که در توانمند شدن و در موفقیت ما در عرصه کاریم و در عرصه تحصیل ما پدر و مادر ما بوده. و دوم امو تصمیم و اراده محکمی که ما خودم داشتیم که ما باید بتونم به این مرحله برسم.
شما خودتان را چگونه یک رهبر میبینین؟ کدام اوصاف رهبری را در خود میبینین رویدا جان؟
تنها رهبریت نمیتونه که برای مردها اختصاص داده شود. زنها هم میتونن رهبر خوب باشن. زنها هم میتونن رهبریت خوب بکنن. اوصافی را که البته ما در خود دیدیم، یعنی جدیت و پشتکاری که ما در قسمت تحصیل و در قسمت فراهم ساختن برنامه های تحصیلی البته در دانشگاه داشتیم، همین من میتونم که یک اوصاف رهبر در خود ببینم.
چی چیزهای شما را متفاوت میسازن نسبت به همسل سالانتان، مثلا در زمانی که درس میخوندین و حالا که کار میکنین؟
اطرافی ها و دوستای من بر من میگن که تو با دیگران متفاوت هستی. این متفاوت بودن من بوده که من در گام خاص یک دید بسیار وسیع داشتیم، هیچ وقت دید کوچک نداشتیم. ما همیشه خواستیم که در صدر قرار داشته باشم، همیشه خواستیم که پیشگام باشم، همیشه خواستیم که یک الگو بتانم باشم. یکی از مثالایی که من یک نون در دانشگاه، مثلا در نو دانشکده که وجود داره، تمام از اینا رهبرشون مرد است، ولی در یک دانشکده، دانشکده زبان و ادبیات است، مستم. از ابتدای تأسیس دانشکده زبان و ادبیات من رئیس دانشکده هستم. و ما نسبت به سایرین تانستیم که دستاوردهای خوبی داشته باشیم. مثلا تانستیم که از زمانی که ما اونجا رفتیم دختر خانما را تشویق به ادامه تحصیل بکنم. زمانی که ما اونجا رفتیم تعداد دختر خانما بسیار اندک بود، اضافه از 10 یا 12 دختر خانم در تمام دانشگاه وجود نداشت. و مثل در سطح استاد هیچ خانمی وجود نداشت، ولی ما این زمینه را مسایت ساختم، یعنی این ذهنیت برای تونستم که برای دختر خانما بدم که اونا باید بتونن ادامه تحصیل کنن، تحصیلات عالی داشته باشن. یعنی اونا هم از مردها کم نیستن، توانایی دارن، استعداد خوب دارن، لیاقت دارن، میتونن اونا هم در کنار مردها استفاده شده درس خود پیش ببرن. یعنی یکی از موفقیت ها و یکی از کارهایی را که ما در طول این مدت رهبریت خود انجام دادیم و همیشه با این افتخار میکنم، همیشه یک چیزی بوده که همیشه مرا شاد میسازه و خوش میسازه، یعنی است که ما توانستیم بیشتر دختر خانما را تشویق و راهنمایی کنیم که بتونن اونا به تحصیلات عالی را پیدا کنن در یک روستایی که بیشتر صدمی جنگ، نارامی، نابسامانی در اونجا حکم فرما بوده. بعد از یک مدتی با مرور زمان اونا توانستن باورمند شن در ازی که یعنی دخترها هم میتونن به تحصیلات عالی ادامه بدن.
رویدا جان، گفتیم که دید وسیع، جدیت، اراده و پشت کار و هدفمند بودن شما را به این موفقیت ها رسانده. میخوایم بفهمم که چطور تانستین خود شما به خشونت های اجتماعی مخصوصا در جامعه افغانستان نی بگوین؟
طبعا هر جامعه که ما شما زندگی میکنیم به نحو دامنگیر خشونت ها هستن. خب یک چیزی را که در خود دیدم این بود که ابتدا ما تانستم با همو وضعیت یا با همو رویی که همو روستا موافق بود ما با همو خود عیار ساختم. با مرور زمان ما تانستم با خشونت ها نی بگویم، خشونت ها را نتانم که اونا دامنگیر ما شد. یعنی تانستیم که از طریق اینمی که ابتدا ما چیگونه میتونیم با اجتماع خود سازگار باشیم و بتانیم اجتماع را با خود سازگار بسازیم، از این طریق ما تانستم که با خشونت ها پاسخ منفی بدیم. یعنی امی کار کرد ما و ای که ما امروزه بمی پشت کار خود، به جدیت خود، به مدیریت خود روز به روز علاقمندتر شدم. روز به روز پشت کار من جدیت پیدا کرد. این باعث ازی شد که من در برابر خشونت ها اصلا سرخم نکنم، اصلا به خشونت ها من توجهی نداشته باشم. این باعث ازی شد که خشونت ها البته در برابر ما نتانست حد علم کنه.
هر روزی که از خانه به طرف کارتان روان میشین رویدا جان، از چه چیز میترسین و چه چیز شما را نسبت به آینده امیدوار میسازه؟
ترس در ابتدا وجود داشت، ترس از این که خب گفتم شرایط سپری شده جنگ بود، ولی روز به روز امیدواری بیشتر شد. امیدواری به این نسبتی که خب ما میتونیم که در کنار مردها ما هم یک اراده محکم داشته باشیم، یک تصمیم واحد داشته باشیم. یعنی ما از مردها خود عقب فکر نکردیم. یعنی شخصا خودم از مردها خود عقب فکر نکردم. خب گفتم وقتی که یک مرد در این حالت میتونه بره در اجتماع خود کار کنه، در رهبریت کار کنه، در یا در هر جای دیگه، خب پس ما چی کم بودی داریم؟ هیچ کم بودی نداریم. با اونمو البته از ما اراده محکمی که خداوند بر ما نصیب کرده بود تانستیم که روز به روز البته هدف خود بیشتر و بیشتر باورمند شویم. یعنی اما هدفمندی رای خود دریافت کنیم.
پیامتان برای یک دختر خانم و یا خانمی که همین لحظه مخصوصا خانمی که در روستا نشسته و میشنوه صدای شما را، پیامتان چیست؟
پیام من برای دختر خانمایی که در روستا هستن است که اونا هم در حقیقت یک رهبر هستن، اونا هم در حقیقت یک مرد هستن. هیچ وقتی خود از مرد کمتر فکر نکنن. اگر اونا دید وسیع داشته باشن، به مو هدف خود باورمند باشن که ما میتونیم روزی به اینمی هدف نائل شویم یا میتونیم روز اینمی دستاورد خوبی را ما داشته باشیم، اونا میتونن به مقصد و به هدف نهایی خود برسن. یعنی امو عزم و اراده متین، امو باورمند بودن به هدف خود و یا دید وسیع نسبت به می آیندهشان میتونه اونا را به مقصد و هدف کلیشان برسانه.
Thank you.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. امیدوار استم که این برنامه را تا اخیر دنبال کنید. موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می دهد. عادله امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. خانم امرخیل، تشکر از اشتراکتان در این برنامه. در ابتدا میشه بر ما در مورد علل و عوامل فرار از منزل بگوین؟
تشکر میکنم. با عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت شنونده های بسیار عزیز و گرامی. موضوعی را که شما واقعا انتخاب کردین موضوع بسیار جالب و در گذشته از امی موضوعی هست که واقعا در یه آخر فرار از منزل گراف بسیار بالای خود داره و فرار از منزل میبینیم که یکی از عوامل یا انگیزه های اساسی یا اصلی که یک فرد بالاخره دست میزنه به عملی که بعضی اوقات منتج به اعمال جرمی میشه و در بعضی اوقات واقعا تصمیم میره که جوانا میگرن تصمیم نیست که در آینده بتونه ایره خوشبخت بسازن. گرچه که فرار از منزل مطابق به فرمان استوریفته از طرف مقام محترم ریاست جمهوری که مطابق احکام قانون فرار از منزل جرم نیست، ولی زمانی که هدفشان ازدواج باشه، زمانی که موضوع ازدواج باشه، بنان قانون در اینجا صراحت داره و عنصر قانونی در اینجا وجود نداره که ما ادعا بکنیم که این عمل مطابق احکام قانون یک عمل جرمی است. اکثریت خانواده ها زیادتر اتکا و احترام مسائل عرفی بیشتر دارد. کمی مسئله یا امی انگیزه باعث میشه که حق انتخاب همسر از جوان ها سلب و زمانی که مثلا ما شما میبینیم یک دختر به سن جوانی میرسه، ازدواج حقش است. اما از لحاظ بشری اگر بگوییم حق بشری است، اما اگر از لحاظ شرعی بگوییم سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که هر فرد زمانی که به سن جوانی میرسه و اهلیت ازدواج مطابق ماده 71 قانون مدنی تکمیل میکنه که در قانون صراحت داره که دختر با تکمیل سن 16 و پسر با تکمیل سن 18 میتونه ازدواج. ولی در افغانستان معمول قسمی هست به وجودی که مثلا دختر و پسر اهلیت ازدواج دارا می باشن ولی حق انتخاب همسر برش نمید. گرچه ما شما ببینیم که از لحاظ شرعی والدین حق مشوره دهی دارن ولی حق تصمیم گیری در این مسئله ندارن. مثلا شما ببینید زمانی که اگر یک دختر و پسر خانواده از این مسئله آگاه میشن که اینا با همدیگه خود به حساب آشنایی دارن و میخواین که با همدیگه خود ازدواج بکنه و عرف پسندیده که ما شما داریم که پسر به خانواده دختر خواستگاری میفرسته، زمانی که نمی مراحل طی میشه خانواده دختر یک اساسیت عجیب و غریبی را نشان میده که اصلا نه ببینن که جنبه قانونی داره و نه جنبه شرعی داره و نه دلایل قانونی و منطقی داره که بتونه واقعا طرف قانی و قائل به این مساله بسازه که بنابر اینی دلایل منم بخوام که مثلا تو با این جوان ازدواج بکنی. ولی زمانی که خانواده با فشاری میکنه و بالاخره جواب رد میدن بر کسی که به عنوان خواستگاری دخترشان به خانواده شان اومده، طبیعتا که نمی موضوع در بس موارد سبب میشه که دخترا بالاخره تصمیم را بگیرن که منزل خود ترک بکنن و به قصد ازدواج براین. اگر اینا به قصد ازدواج میبرن طبیعتا جوان ها ایستن که در بس موارد امو آگاهی هایشان پایین است و در امی انتها اینا مرتکب عمل جرمی میشن. ولی اگر ما شما اساسا سری مسئله بپیچیم که خانواده ها اگر بالاخره بر اطفال خود بر دختر و پسر خود مشکل ایجاد نکنن، چرا اونا کسایی باشن که واقعا در پشت میله های زندان بسر بر و هیچ وقت نمیتونه که سعادت و خوشبختی در القی خانوادگی به بار بیاره؟
تشکر خانم امرخیل. پیامدهای فرار از منزل چی است؟
شکر میکنم. یکی از پیامدهای بسیار ناگوارش طبیعتاً ما شما، من هستم کسی که ناظر هستم و اماره از مراکز سلب آزادی اوناسیا در مجبو منظارت میکنم. واقعا ما در اونجا با قضایای بر میخوریم که اکثریت از اونها اگر خانم های متأهل هستن و یا اگر دخترای هستن که جوان هستن در پشت میله های زندان به خصوص به می ارتکاب جرم زنا اونها به سر میبرن. زمانی که ما شما ریشه یابی بکنم علل و انگیزه ش ببینیم که امی علل و انگیزه از جای شروع میشه که خانواده ها مخالفت کردن به خاطر انتخاب حق همسر. زمانی اگر اینا از منزل مبراین چی مصیبت های این امکان داره که به او دچار شه؟ یک مسئله که یک از پیامدهای بسیار ناگوارش تحت نظارت قرار گرفتن اینا است. موضوع دیگه ایش که مثلا شما ببینین که در اجتماعی که ما زندگی میکنیم اکثرا چرا ما گفتم مسائل عرفی زیادتر در اینجا حاکم است. دختری که مثلا فرار میکنه برای پسر هیچگاه زندگی بسیار خوب و خوشایندی داشته باشه، همواره یا همیشه مورد تعوین، تعقیب، دشنام و اهمال انواع خشونت از طرف شوهر و خانواده عادی است و متاسف قرار میگیرد. یا مثلا در بسیاری از موارد ما میبینیم که دخترها دست به خودکشی میزنن، دست به خودسوزی میزنن. این یا موارد هست که میتونه بعد از اینکه مشکلات زیاد واقعا اینا رو به تنگ میسازن، بالاخره اینا ناگزیر هستن که حتی به قتل نفس خود اقدام بکنن، در حالی که قتل نفس از لحاظ شرعی حرام مطلق است. بالاخره عدم حمایت خانواده منجر میشه یا منتج به این مسئله میشه که در بعضی موارد دختر حیات خود از دست بده، یا معلول شوه یا معیوب شوه، یا اینکه تا آخر عمر با قبول اون مشکلات زندگی یاد باید سپری بکنه. و اینکه مثلا شما ببینید که کس پیامدهای ناگوار دیگه از این مسئله چی است. در حلقه خانوادگی که ما شما زندگی میکنیم، که حلقه خانوادگی متشکل از فرزندا، پدر و مادر و دیگه سایر اعضای خانواده میباشه، زمانی که یک فضای خوشونتزا در اونجا حاکم باشه، ما شما چطور انتظار داشته باشیم در اونجا اطفال بتونه صحیح سالم و بالاخره اطفال باشن در آینده بتونن به درد بخور ای افغانستان جنگ زده باشن. بنان زمانی که نمی اطفال ما شما در اونم محل یا در اونم وضعیت یا در اونم موقف میرسن، اینا اونم کس هستن که تمام گفته ها و تمام برخورد را نادرست از والدین خود گرفتن و بالاخره اهمال میکنن بالای خانواده خود.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می دهد. عادله امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. خانم امرخیل، موضوع قانون در زمینه فرار از منزل چی است؟
تشکر میکنم. طبیعتا زمانی که ما میخوایم یک عمل جرمی بپنداریم، از لحاظ قانونی باید سه عناصر متشکلی خود داشته باشه: عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی. زمانی که یکی از عناصر نداشته باشه، بنابراین ما نمیتونیم که عمل جرم بکنیم. چرا؟ زمانی که قانون مثلا یک عمل میگه جرم است، با کسی که فاعل از اوست معیدات یا مجازات رو پیش بینی. زمانی که معیدات یا مجازات رو پیش بینی کرد، قانون ضمانت اجرایی پیدا میکنه. قانون زمانی که ضمانت اجرایی پیدا کرد بر کسی که فاعلش است، اتومات چون قانون پیش بینی کرده که یک فرد با چه شرایط با چه معیار مثلا ما میتونیم رو بگیم که مظنون است، متهم است و بالاخره مجرم و محکوم است. در حالی که مثلا این مسئله فرار از منزل مطابق احکام قانون جرم نیست. اینا در امی جریان که نا از منزل فرار میکنه، اگر خانم متحل باشه مطابق قانون او عمل کردش جرم است. و موضوع دیگه که مثلا دختر پسر تا زمانی که مثلا اینا نکای شرعی نکرده باشن، طبیعتا ار عمل کرده که یا ار منوت تامین مناسبات فی ما بین از اینا، از لحاظ شرعی و قانونی مطابق قانون جرم پنداشته شده. ولی زمانی که اگر اینا واقعا کسایی باشن که آگاهی حقوقیشان، آگاهی شرعیشان بالا باشه و اینا درک و فهم داشته باشن که زمان اگر ما فرار کردیم و قصد داریم که باید ما یک عقد پاک و ما اصل شرعی را رعایت بکنیم، اینا میتونن مثلا به مراجع حقوقی، به مراجع حمایت و ارسات از حقوق اتباعی کشور، بالاخص اون مراجعی که به خاطر حمایت و ارسات از حقوق زنا کار میکنن، در اونجا برن مراجعه بکنن، مشکل خودم را زنا شریک بسازن. طبیعتا که اونا میتونن واقعا تدابیر وقایع بسیار خوب را به خاطر تضمین آینده از اینا داشته باشن.
شما قبلا یادآوری کرده هرگاه خانم در قید نگاه شوهرش باشه با شخص غیر فرار کنه، از نگاه قانون جرم پنداشته میشه. ما مجازاتی که برای خانم تعیین شده چی می باشد؟
ببینیم قانون این موضوع را می پنداره کسی که محقق یعنی مرتکب به جرم زنا میشه، حبسش باید از 5 سال یک حبس طویل است کمتر نباشه و از 15 سال اضافه تر نباشه. بنابراین زمانی که مثلا یک خانم متعین می باشه، از منزل فرار میکنه، مصوبه شورای عالی استر محکمه موجود است که اگر یک خانم مورد خشونت قرار میگیره، باید در قدمی اول با همین موضوع را باید با خانواده خود شریک بسازه و زمانی که اگر منزل خود ترک میکنه، به خانه یکی از اقارب اصولی خود باید از بره که از جمله محارمش باشه. و زمانی که اگر او را حمایت نمیکنه، باید به یک مرجع حقوقی بر مراجعه بکنه. بنابراین به خاطر آوردن نظم در اجتماع، مقنن، قانونگذار، مراجع کشفی و تحقیقی ناگزیر هستن مجازات را که قانون برش پیش بینی کرده، بالاخره محکوم به مو مجازات مطالبه جزای خود سرانوال مذف از محکمه زیصلاح بکنه.
تشکر یک جهان از شما خانم امرخیل از حضورتان در برنامه.
تشکر میکنم. تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی فرار از منزل و پیامدهای آن با عادله مرخیل معاون بخش زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار می‌گیرم. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روزه